صبح یک شنبه‌تون بخیر، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم پیش از آغاز برنامه صبحانه با خبر شنونده چند خبر باشید. آمار جانباختگان ویروس جدید کرونا در چین به 803 تن رسید. نیروهای افغان و آمریکایی شامگاه شنبه هدف حمله افراد ناشناس قرار گرفتند. و ترکیه درباره هر گونه حمله به پایگاه‌هایش در ادلب سوریه هشدار داد. خوش اومدید. مقام‌های بهداشتی چین بامداد یک شنبه به وقت محلی خبر دادند که با مرگ 81 تن دیگر از مبتلایان به ویروس جدید کرونا در استان هوبی چین، تعداد قربانیان این بیماری از مرز 800 نفر گذشت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در حالی که ویروس سارس در سالهای 2002 تا 2003 میلادی در مجموع 774 نفر را کشت، اینک با گذشتن از مرز 800 قربانی میتوان گفت که ویروس جدید کرونا تعداد به مراتب بیشتری را کشته است. از سوی دیگر، کمیسیون بهداشت استان هوبی در گزارش روزانه‌اش اعلام کرد تا بامداد یک شنبه نزدیک به 2150 مورد جدید ابتلا به این ویروس در این استان شناسایی شده و تعداد کل بیماران به حدود 36700 تن رسیده است. مسئولان چین بر این باورند که اولین بار در یک بازار فروش حیوانات وحشی در شهر ووهان در استان هوبی این ویروس شیوع یافته و رفته رفته به دیگر نقاط کشور رسیده است. خبرگزاری رویترز به نقل از مقام‌های کابل خبر داد که شامگاه شنبه نیروهای افغان و آمریکایی در جریان یک عملیات نظامی در شرق افغانستان هدف حمله افراد ناشناس قرار گرفتند. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، دو مقام نظامی افغان گفتند در جریان این حمله دست کم 6 سرباز آمریکایی کشته شدند. سرهنگ سانی لگد، سخنگوی نیروهای آمریکا در افغانستان، اعلام کرد هنگامی که نیروهای آمریکایی و افغان در حال انجام عملیات مشترک در ننگرهار بودند، هدف آتش مستقیم قرار گرفتند. از سوی دیگر، مبارز خادم، یک مقام بلندپایه امنیتی در ولایت ننگرهار در افغانستان، اعلام کرد بیمان می‌رود که نیروهای آمریکایی و افغان با شلیک اشتباهی به سوی یکدیگر باعث کشته شدن عده‌ای در این عملیات شده باشند. مقام های افغان هنوز احتمال یک حمله تروریستی از سوی اسلامگرایان افراطی را تایید یا تکذیب نکردند. به ترکیه برویم. وزارت دفاع این کشور روز شنبه با انتشار بیانیه اعلام کرد ارتش ترکیه در صورت حمله احتمالی به پایگاه‌های نظارتیش در ادلب سوریه به آن پاسخ محکمی خواهد داد. به گزارش خبرگزاری آناتولی، وزارت دفاع ترکیه این اقدام را در چارچوب دفاع مشروع از خود خوانده و تأکید کرده که پایگاه‌های نظامیش در استان ادلب به فعالیتشان ادامه خواهند داد. بر پایه این گزارش، ارتش ترکیه برای تقویت مواضع خود در ادلب سوریه از روز جمعه اقدام به ارسال مقادیری تسلیحات جنگی به مراکز دیدبانی خود در آن منطقه کرده است. نیروهای دولتی سوریه با حمایت روسیه در هفته‌های گذشته پیشروی‌های مهمی را در استان ادلب داشتند که با مخالفت ترکیه روبرو شده است. ترکیه حمله ارتش سوریه به استان ادلب را مغایر با توافق سال 2017 میلادی این کشور با روسیه بر سر منطقه عاری از خشونت در آن منطقه می‌داند. و فرد مهاجمی که روز شنبه با شلیک به سوی آبران و حاضران در یک مرکز خرید در استان ناخون رتچاسیما در شمال شرق تایلند باعث دست کم مرگ 20 تن شده بود، بامداد یک شنبه به دست نیروهای پلیس کشته شد. به گزارش آسوشیتد پرس، این فرد که یک سرباز ارتش بوده ابتدا فرماندهی خود را کشته و سپس با روبودن اسلحه او به سمت مرکز خرید گریخته و در طول راه نیز به غیر نظامیان شلیک کرده است. بر پایه این گزارش، دست کم 42 نفر در این حمله زخمی شدند. به گفته سخنگوی پلیس تایلند، فرد مهاجم پس از ارتکاب قتل چند تن را نیز در این مرکز خرید به گروگان گرفته بود که همگی توسط نیروهای پلیس آزاد شدند. انگیزه شخصی این فرد هنوز مشخص نشده است. به پایان این بخش خبری میرسیم، اما همونطوری که وعده دادم، همکارانم در صبحانه با خبر در انتظار شما هستند.
صبحانه با خبر امروز. شکایت وکلای کانادایی از سران جمهوری اسلامی. یک تیم حقوقی خواستار بیش از 1 میلیارد دلار غرامت برای قربانیان کانادایی هواپیمای اوکراینی شد. سفر مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به واشنگتن. سیاست‌های جمهوری اسلامی و آینده برجام، بخشی از گفتگوهای جوزف بورل و مایک پومپئو. و گشت و گذاری در بخش موسیقی چهارمین جشنواره فرهنگی ترم در مونیخ آلمان. سلام، به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. من نازآفرین میرزا خلیلی هستم. بیش از یک ماه پس از سرنگون شدن هواپیمای مسافربری اوکراینی توسط پدافند هوایی سپاه پاسداران، گروهی از وکلای کانادایی پرونده‌ای را برای محکوم کردن جمهوری اسلامی به پرداخت غرامتی سنگین به مبلغ 1.5 میلیارد دلار کانادا برای بازماندگان 57 قربانی ایرانی کانادایی این هواپیما تسلیم دادگاه کردند. این تیم حقوقی جمهوری اسلامی را به عمل تروریستی آگاهانه و تعمدی متهم کرده. اما با توجه به اینکه عمده دارایی‌های ایران در کانادا پیشتر ضبط شده و به فروش رسیده، سوال این است که حتی در صورت صدور حکم پیروزی از سوی دادگاه چه ضمانت اجرایی وجود خواهد داشت؟ بیشتر در این مورد صحبت میکنیم، اما ابتدا گزارشی از شهریار سیامی.
پرونده سرنگونی هواپیمای اوکراینی حالا وارد مرحله دیگری شده، مرحله‌ای که می‌تواند برای مقام‌های جمهوری اسلامی به پرونده همیشه باز و مشکل ساز تبدیل شود. گروهی از بازماندگان قربانیان این فاجعه در کانادا علیه جمهوری اسلامی و بعضی از مقام‌های ایران شکایت کردند. هدف ظاهراً دریافت غرامتی به مبلغ 1.5 میلیارد دلار کانادا، معادل 1.1 میلیارد دلار آمریکاست. 57 نفر از قربانیان شهروند کانادا بودند. پیشتر نخست وزیر کانادا هم خواستار پرداخت غرامت به بازماندگان کانادایی شده بود.
ما می‌خواهیم که ایران به خانواده قربانیان غرامت کامل را پرداخت کند.
ما هنوز اصلا چیزی اعلام نکردیم، هیچ تصمیمی اعلام نکردیم. در کمیته حقوقی که دولت تشکیل داده این موضوع داره بحث میشه، ولی اون چیزی که مسلم می‌بینم قطعا بر اساس قاعده‌های بین‌المللی هم قواعد بین‌المللی در این زمینه مشخصه.
اما شاکی اصلی دادخواستی که بیش از یک هفته پیش به دادگاه عالی اونتاریو ارائه شده، از نام مستعار جان دئو استفاده کرده. گفته شده برادر یکی از قربانیان با نام مستعار جک دئو است که شهروند کانادا هستند. وکلای پرونده گفتن برای حفظ امنیت خانواده‌های شاکیان در ایران از اسامی مستعار استفاده کردند. مارک آرنولد و پسرش جونا آرنولد وکلای این پرونده هستند، کسانی که در سابقه کاریشان یک بار دیگر هم پرونده علیه جمهوری اسلامی را به سرانجام رساندند و ایران را به پرداخت 1.7 میلیارد دلار محکوم کردند، مبلغی که بخشی از آن از فروش دارایی‌های مسدود شده ایران در کانادا تامین شد. نکته قابل توجه این دادخواست این است که ایران متهم به حمله عمدی و تروریستی به این هواپیما شده است. اثبات این ادعا نیاز به مدارک و تحقیقات گسترده‌ای دارد، از جمله جعبه سیاه هواپیما که ظاهراً ایران تمایلی برای دادن آن به سایر کشورها ندارد.
جعبه سیاه هواپیمای 737 سری 800 در حال باز شدن هست در سازمان هواپیمای کشوری.
این دادگاه ممکن است سالها طول بکشد و در نهایت مبلغ غرامت هم به بازماندگان پرداخت نشود. ولی هدف اصلی شاکیان بازنگه داشتن پرونده و جلب توجه رسانه‌ها برای سالها درباره این فاجعه است. شهریار سیامی، رادیو فردا.
در همین رابطه با رضا مریدی، عضو پیشین مجلس قانونگذاری اونتاریو کانادا گفتگو می‌کنیم. آقای مریدی، با توجه به اینکه مارک آرنولد وکیل شناخته شده کانادایی که قبلا هم در پرونده دیگری وکالت ضبط دارایی‌های ایران در این کشور رو با موفقیت به انجام رسونده، وکالت این پرونده رو بر عهده داره، این پرونده چقدر شانس موفقیت داره و این دادخواست چه ضمانت اجرایی می‌تونه داشته باشه؟
عرضم که این دادخواست به دادگاه کانادا ارائه شده و مثل هر لایحه قانونی که میره به دادگاه طبیعتا دادگاه بهش رسیدگی میکنه. میزان خسارتی که در این به اصطلاح دادخواست مطرح شده 1.1 بیلیون دلار هست، رقم بسیار بسیار درشتی هست و این در واقع شکایت بر علیه آقای خامنه ای و دولت جمهوری اسلامی و همینطور سپاه پاسداران مطرح شده و به شانس به اصطلاح برنده شدنش در دادگاه هم به نظر من زیاد هست، ولی در این حال نمیشه از حالا پیش بینی کرد که چقدر در نهایت دادگاه به این شکایت رأی مثبت خواهد داد. ولی اونجایی که مسلم هست در کانادا قانون حاکم هست نه سیاست در ارتباط با قضاوت، بنابراین دادگاه ها به صورت مستقل عمل میکنن و کمان که همین دادگاه که اشاره فرمودید قبلا هم رأی داد به مصادره اموال ایران در کانادا به علت مسائل تروریستی.
خب ایران که اموالش مصادره شده در کانادا، این دادگاه این شکایت چقدر میتونه ضمانت اجرایی داشته باشه؟
ضمانت اجراییش حقیقتا بسیار کم خواهد بود، برای اینکه اموالی که الان ایران در کانادا داره بسیار کمه، شاید هم دیگه مالی نمونده، چون دادگاه قبلی شکایتی که مطرح شد و دادگاه رأی داد به مصادره اموال ایران و فروش اونها و پرداختشون به شاکیان، در واقع همه اموال ایران فکر میکنم اون چه کم بود دیگه الان پرداخت شده به شاکیان، بنابراین نتیجهش حقیقتا مشخص نیست که این رقم از کجا تأمین خواهد شد اگر دادگاه رأی مثبتی بهش بده.
حالا اوکراین هم به طور جداگانه به دنبال شکایت از ایران تا بازماندگان بتونن غرامت بیشتری از اون 80,000 دلاری که ایران پرداخت کرده دریافت بکنن. با توجه به اینکه روند رسیدگی به این پرونده ها سالها طول میکشه، چقدر اجماع جهانی میتونه بر ایران در این زمینه فشار بیاره؟
من فکر میکنم این مسئله دو جنبه داره، یکی بعدش در واقع همین مسئله حقوقی هست، یه بعد دیگرش مسئله سیاسی و روابط عمومی در بعد جهانی هست. علاوه بر این دادگاهی که الان شما بهش اشاره فرمودید، مرکز حمایت از حقوق بشر بین المللی کانادا، اونها هم از طرف تعدادی از خانواده های داغدار بر علیه آقای خامنه ای و همینطور سپاه پاسداران اعلان جرم کردن به دادگاه عالی اونتاریو. بنابراین این شکایت ها در بعد جهانی میتونه تأثیر زیادی داشته باشه. ما میبینیم که در جریان پایین آوردن هواپیمای آمریکایی در لاکربی در اسکاتلند توسط قذافی، رژیم پیشین لیبی و فرمان به اصطلاح رئیس کل یا رئیس جمهور یا حاکم سابق لیبی، اونقدر افکار عمومی دنیا بالاخره مجبور کرد که قذافی بپذیره که این هواپیما به وسیله لیبی پایین آورده شد و دولت لیبی خسارت مربوطه را پرداخت کرد. اینجا هم فکر میکنم چیزی شبیه اون هست و امیدوارم که افکار عمومی جهان طوری عمل بکنه که این خانواده های داغدار 176 انسانی که بی جهت و بدون هیچ دلیلی جان خودشون رو از دست دادن به علت همین خرابکاری که سپاه پاسداران رژیم جمهوری اسلامی انجام داده، اینا آدم کشی کردن، خیلی ساده آدم کشی دیگه شاخ و دم نداره، اینا قتل کردن، اینها کار تروریستی کردن و این رو حتما جامعه جهانی بهش اهمیت خواهد داد.
البته ایران اعلام کرده که این اقدام غیر عمد بوده. از شما ممنونم آقای رضا مریدی، عضو پیشین مجلس قانونگذاری اونتاریو کانادا که همراه ما بودید.
خیلی متشکرم.
جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در اولین سفر رسمی خود در این مقام به واشنگتن روز جمعه با مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا دیدار کرد که ایران یکی از محورهای گفتگوی آنها بود. جوزپ بورل به تازگی در سفر به ایران درباره وضعیت برجام با مقام‌های ایرانی صحبت کرده بود. در این باره با مهدی مهدوی آزاد کارشناس مسائل بین‌الملل گفتگو می‌کنیم. آقای مهدوی آزاد، جوزپ بورل در توییتی بعد از این دیدار نوشته در زمینه چالش‌های بنیادی اتحادیه اروپا همیشه در یک سوی میز با آمریکا نشسته، حتی زمانی که درباره همه چیز با هم توافق ندارن. آیا به نظر شما برجام ممکنه محل اختلاف نظر جوزپ بورل با مایک پومپئو باشه؟
ببینید واقعیت هستش که آقای بورل یک سیاستمدار چپگرای اسپانیایی تبار هست که بسیار منتقد آقای ترامپ بوده، انتقادات بسیار صریح کرده از دولت آمریکا در ماجرای ونزوئلا، کاملا برخلاف دولت آمریکا موضع گرفت. حتی موقعی که ایران میخواست از برجام فاصله بگیرم، یکی از معدود سیاستمداران اتحادیه اروپا بود که طرف ایران ایستاد. روی کار اومدنش، حتی در واقع نزدیکیش به نسبت خانم موگرینی هم خیلی بیشتره، روی کار اومدنش این انگیزه رو به وجود آورده بود در بخشای از ایران که شاید آقای بورل بتونه وزنه رو به نفع جمهوری اسلامی ایران سنگین بکنه. منتها مسئله این هست که تحولاتی که جدیداً اتفاق افتاده، مشخصا سلسله تحولات بعد از شلیک به قاسم سلیمانی و یک سری از اقدامات بسیار پرخاشجویانه ایران که از خرداد ماه شروع شده، از ماجرای بمب‌گذاری، در واقع مین‌گذاری در دریای عمان شما بگیرید تا زدن پهپاد آمریکایی و حمله به تاسیسات نفتی عربستان سعودی، برجام رو در واقع ضعیف‌تر، کم رنگ‌تر کرده. نقطه اتکای فعلی اتحادیه اروپا و آمریکا بیشتر الان تمرکز بر روی امنیت در خاورمیانه، امنیت در منطقه خلیج فارس و موضوعاتی است که در اون اختلاف نظرهای زیادی بین ایران و آمریکا وجود نداره. بنابراین هر روز که میگذره، با وجود اینکه آقای بورل سر کار اومده، اون نقطه تفاوت بزرگی که بین دو کشور وجود داشت، یعنی برجام که هنوز هم برسش اختلاف نظر دارن، در واقع داره وزنش کمتر میشه و وزن موضوعاتی که اروپا و آمریکا به صورت سنتی با هم نزدیکتر هستن داره بیشتر میشه. اوجش هم ماجرای شلیک با قاسم سلیمانی بود که دیدیم عملاً اتحادیه اروپا به نفع پنتاگون و به نفع ایالات متحده آمریکا موضع گرفت.
در بیانیه‌ای که بعد از این دیدار توسط وزارت خارجه آمریکا صادر شد، اقدام‌های به گفته این بیانیه بی‌ثبات کننده ایران و روسیه هم مورد بحث بوده. آیا فشار آمریکا بر اروپا میتونه تأثیری بر روابط اونها با ایران بذاره یا پرونده هسته ایران رو به شورای امنیت بکشونه؟
میدونید که به آقای خامنه‌ای در نماز جمعه حمله بی‌سابقه‌ای به اتحادیه اروپا کرد. همین نشون میده که وزن اتحادیه اروپا داره روز به روز کمتر میشه. مجموعاً به نظر میرسه که در روزهای آینده ایران همون از ذره حمایتی که از اروپا خواهد داشت رو هم از دست میده. بیشتر چیزی شبیه کانال صلح‌دوستی سوئیس خواهیم داشت، کمک‌های تغذیه‌ای، مواد غذایی و دارو به ایران. و در واقع هر روز که میگذره فکر می‌کنم اتحادیه اروپا و آمریکا در یک طرف در مقابل ایران قرار می‌گیره.
ممنونم از مهدی مهدوی‌آزاد، کارشناس مسائل بین‌الملل که همراه ما بودید. چهارمین جشنواره فرهنگی ترم در شهر مونیخ از روز 10 بهمن آغاز شد و به مدت 2 هفته با برگزاری برنامه‌های مختلف فرهنگی ادامه خواهد داشت. هنرمندان بسیاری از ایران به این جشنواره آمدند. همراه بشیم با کیمیا قربانی و گزارشی از بخش موسیقی این رویداد فرهنگی.
شب از جشنواره فرهنگی هنری ترم هستیم در شهر مونیخ آلمان. امشب شب موسیقیه. 5 تا گروه موسیقی رو صحنه میرن. اولین گروهی که اجرا میکنه گروه خورشید آرو هستش. این گروه یه دوئت اجرا میکنن، عود و آواز، با هنرمندی غزال انصاری راد و اصل پیشکو. بریم ببینیم این اجرای زیبا رو.
اجرای دوم متعلق به امیر بالفشان، امیر که با خلاقیت زیادش تنهایی انسان امروز رو روایت کرد، همه ما رو تحت تاثیر قرار داد. امیر در واقع بداه خانی و بداه نوازی میکنه و خودش معتقده که اثرش همان لحظه به دنیا میاد و همان لحظه از دنیا میره.
الان نوبت گروه سومه، یعنی گروه کوارتت محمد آزمن. یه دختر خیلی نازنین با یه صدای لطیف و رویایی به نام نجوا با این گروه همکاری میکنه که در واقع آواز میخونه. چند تا قطعه هم هستش که خودش نوشته، هم شعرشو هم ملودیشو. بریم با هم ببینیم چی کار میکنه این گروه. فکر میکنم خیلی خیلی کارشون خوب باشه.
Oh.
چهارم یعنی گروه یلدا عباسی روی صحنه بره. اعضای این گروه همه خانم هستن، لباس محلیای پر از رنگ خیلی قشنگ پوشیدن. یکی از خوبیای جشنواره امسال ترم این بوده که بیشتر گروهایی که شرکت کردن خانم هستن، یعنی ما صدای زنان ایرانی رو اینجا بالاخره بدون محدودیت میشنویم و هر جوری که دلشون میخواد آواز میخونن و صداشون رو به گوش ما میرسونن. ناز نفسشون همراه من باشید. موسیقی جشنواره ترمه با اجرای هیجان انگیز تریو مشق عشق به پایان رسید. کیمیا قربانی، رادیو فردا.
گمان زنی های رسانه‌ای در حوزه نفت از احتمال کاهش تقاضا زودتر از زمان مورد انتظار حکایت داره. کمیته فنی اوپک و اوپک پلاس هم در نشست هفته گذشته خود در وین درباره تأثیر ویروس همه‌گیر کرونا بر تقاضای نفت گفتگو کردند. قرار در زمینه کاهش تولید روزانه نفت به میزان 600 هزار بشکه به زودی تصمیم گیری بشه. احمد علوی استاد دانشگاه و کارشناس اقتصاد در استکهلم سوئد همراه ماست تا به این موضوع بیشتر بپردازیم. آقای علوی، چرا چنین پیشنهادی در این کمیته فنی مطرح شد و این تصمیم گیری تا چند اندازه میتونه بازار نفت رو تحت تاثیر قرار بده؟
اگر نگاهی بیاندازیم به فرایند فراز و نشیب قیمت ها در هفته گذشته، میبینیم که این فرایند رو به پایینه و یک نشیبی رو نشون میده و بنابراین این خودش یه علامتیه بر اینکه اقدامات قبلی اوپک و اوپک پلاس در مجموع نتونست موفق باشه که بازار نفت رو به تثبیت برسونه و قیمت ها ثبات نسبی پیدا کنن. به همین دلیله که اون اقدامات قبلی کافی نبوده و الان تلاش بر اینه که تولید نفت باز هم از این چیزی که از کاهش پیدا کنه و بنابراین به هر حال اقداماتی بشه برای اینکه قیمت نفت از این چیزی که هست پایین‌تر نیاد. میدونیم که به هر حال یکی از بزرگترین مصرف کنندگان نفت دنیا یعنی چین الان دچار مشکلاتی شده به خاطر همین اپیدمی و ویروس کرونا و به هر حال سطح تقاضا در اونجا بسیار اومده پایین، به طوری گمان برده میشه که نزدیک 200 تا 300 هزار بشکه از نفت به هر حال تقاضاش کاسته خواهد شد در ماه‌های آینده. بنابراین اوپک میباید اقداماتی بکنه، اما این اقدامات به نظر نمیاد که کافی باشه از اون جهت که فرایند تاریخ اقتصاد جهان به سمت اقتصاد دیجیتاله و بنابراین تقاضا به طور تاریخی و استراتژیک پایین خواهد آمد. این اقدام شاید بتونه به طور کوتاه مدت تأثیر اندکی بذاره، منتها مشکل بزرگتر از چیزی است که الان ما تصور میکنیم.
نقش و سهم ایران در این تصمیم گیری ها چیست؟
خب باید نگاه کرد ببینیم که آیا ایران چه در حوزه تولید، صادرات و ظرفیت بخش حقیقی نفت میتونه مؤثر باشه و سهمش چقدره. الان سهم صادرات نفت ایران به چیزی نزدیک 300 هزار بشکه رسیده، یعنی سهمش در عرصه حقیقی بسیار کاسته شده. در عرصه به اصطلاح سیاسی و دیپلماسی نفت هم سهم ایران نقشش بسیار ضعیف شده، به این معنا که با توجه به ماجراجویی حکومت ایران در منطقه و همچنین تنشی که میان ایران و کشورهای حاشیه جنوب خلیج فارس هست، ایران نفوذ سیاسی، تاثیرگذاری سیاسی هم از دست داده. بنابراین در ترکیب این دو متغیر و مؤلفه، یعنی مسئله کاهش ظرفیت حقیقی ایران و کاهش تاثیرگذاری سیاسی دیپلماسی نفت، خب به هر حال ایران به گوشه ایرانده شده و بنابراین سهم چندانی نخواهد داشت در تصمیم گیری های فعلی و آینده اوپک.
ممنونم از احمد علوی استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی که همراه ما بودید. در اینجا مروری داریم بر روزنامه‌های امروز یک شنبه همراه با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه خراسان امروز در یکی از مطالب اصلی خودش اظهارات روز گذشته علی خامنه‌ای رو منتشر کرده که به نوشته این روزنامه گفته باید قوی بشویم تا جنگ نشود. همین روزنامه نوشته که علی خامنه‌ای همچنین گفته که حکومت پهلوی درست از جایی ضربه خورد که فکرش رو نمی کرد و به طور ضمنی به نیروی هوایی اشاره کرده، چون سخنرانی علی خامنه‌ای هم در دیدار با فرماندهان و اعضای نیروی هوایی جمهوری اسلامی بوده. اما روزنامه جوان در صفحات میانی خودش یادداشتی منتشر کرده و نوشته که منظور علی خامنه‌ای از قوی شدن احیای ایران هست، اما ایران اسلامی و نه ایرانی که به نوشته این روزنامه در گذشته پادشاهانی که بر اون حکومت میکردن از خاندانهایی بودن که روزنامه جوان نوشته اونها اشتباه زیاد داشتن. تأکید کرده که حالا ما میخواییم تمدن اسلامی رو پیریزی بکنیم و سخنان علی خامنه‌ای ناظر بر این هست. روزنامه ایران هم که نزدیک است به دولت در سرمقاله خودش تأکید کرده که ابزارهای نوین قدرت فرق میکنه با اون چیزی که به طور ضمنی اشاره کرده، با اون چیزی که علی خامنه‌ای اشاره کرد. او تأکید کرد که قدرت نظامی به ویژه باید زیادتر بشه. روزنامه ایران در سرمقاله نوشته که در تعریف جدید از ابزارهای نوین قدرت پشتوانی مردمی بسیار مهم هست، قدرت اقتصادی بسیار مهم هست و همچنین قدرت نرم. سخنان آقای خامنه‌ای پیشتر هم محورهای مشابهی داشته که بر اون تأکید شده و پیامدهاش هم رو مردم لمس کردن. در دهه 70 ایشون تأکید داشت بر اون چیزی که خودش ناتوی فرهنگی توصیف کرد یا تهاجم فرهنگی، شبیخون فرهنگی، و از اصطلاحاتی چنین استفاده میکرد که منجر به افزایش فشار بر نخبگان و روشنفکران و هنرمندان شد و بخشی از قطعه‌های زنجیری هم در همون ارتباط اتفاق افتاد. بعد بحث انرژی هسته‌ای بود و پیامدش هنوز مردم دارن لمس میکنن. موضوع این که باید بریم در سوریه و عراق بجنگیم پیش از اون که مجبور باشیم در تهران بجنگیم رو هم منجر شد به تنش‌هایی که در ماه‌های اخیر بسیار به اوج رسید و حالا آقای خامنه‌ای گفت که باید قوی شویم، که این هم عوارض و پیامدهای خودش رو خواهد داشت. اما روزنامه ابتکار امروز گزارشی منتشر کرده درباره تناکرها بر تن بازار شب عید و نوشته که بسیار از مردم قدرت خریدشون پایین هست و ترجیح میدن که پوشاک دست دوم بگیرن. موضوعی است که روزنامه ابتکار مطرح کرده. روزنامه شهروند هم گزارش بسیار مهمی داره درباره اینکه خانواده های کسانی که کشته شدن در تشییع جنازه قاسم سلیمانی در کرمان آمدن به تهران، نامه نوشتن به علی خامنه‌ای، خواستار رسیدگی به وضعیت این ماجرا شدن و مقصران رو خواستن معرفی بکنن. مهمترین نکته ای که این روزنامه اشاره کرده این هست که علت مرگ این کسانی که دیده دست و پا له شدن رو پزشکی قانونی در استان کرمان مرگ در اثر واکنش های حیوانی و غیر عمدی انسانی توصیف کرده که سبب اعتراض این خانواده ها و نگارش نامه به رهبر جمهوری اسلامی شده.
ممنون که با برنامه صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه بودید. من نازافرین میرسخلیلی از شما خداحافظی میکنم. در ادامه همکارانم در بخش خبر با شما خواهند بود. شاد و پیروز باشید.
صبح یک شنبه‌تون بخیر. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده و بیننده چند خبر باشید. آمار جانباختگان ویروس جدید کرونا در چین به 803 تن رسید. نیروهای افغان و آمریکایی شامگاه شنبه هدف حمله افراد ناشناس قرار گرفتند. و ترکیه درباره هر گونه حمله به پایگاه‌هایش در ادلب سوریه هشدار داد. خوش اومدید. مقام‌های بهداشتی چین بامداد یک شنبه به وقت محلی خبر دادند که با مرگ 81 تن دیگر از مبتلایان به ویروس جدید کرونا در استان هوبه چین، تعداد قربانیان این بیماری از مرز 800 نفر گذشت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در حالی که ویروس سارس در سال‌های 2002 تا 2003 میلادی در مجموع 774 نفر را کشت، اینک با گذشتن از مرز 800 قربانی میتوان گفت که ویروس جدید کرونا تعداد به مراتب بیشتری را کشته است. از سوی دیگر، کمیسیون بهداشت استان هوبی در گزارش روزانه‌اش اعلام کرد تا بامداد یک شنبه نزدیک به 2150 مورد جدید ابتلا به این ویروس در این استان شناسایی شده و تعداد کل بیماران به حدود 36700 تن رسیده است. مسئولان چین بر این باورند که اولین بار در یک بازار فروش حیوانات وحشی در شهر ووهان در استان هوبی این ویروس شیوع یافته و رفته رفته به دیگر نقاط کشور رسیده است. به افغانستان برویم. خبرگزاری رویترز به نقل از مقام‌های کابل خبر داد که شامگاه شنبه نیروهای افغان و آمریکایی در جریان یک عملیات نظامی در شرق افغانستان هدف حمله افراد ناشناس قرار گرفتند. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، دو مقام نظامی افغان گفتند در جریان این حمله دست کم 6 سرباز آمریکایی کشته شدند. سرهنگ سانی لگت، سخنگوی نیروهای آمریکا در افغانستان، اعلام کرد هنگامی که نیروهای آمریکایی و افغان در حال انجام عملیات مشترک در ننگرهار بودند، هدف آتش مستقیم قرار گرفتند. از سوی دیگر، مبارز خادم، یک مقام بلندپایه امنیتی در ولایت ننگرهار در افغانستان، اعلام کرد بیم آن می‌رود که نیروهای آمریکایی و افغان با شلیک اشتباهی به سوی یکدیگر باعث کشته شدن عده‌ای در این عملیات شده باشند. مقام‌های افغان هنوز احتمال یک حمله تروریستی از سوی اسلام‌گرایان افراطی را تایید یا تکذیب نکردند. در ترکیه، وزارت دفاع این کشور روز شنبه با انتشار بیانیه اعلام کرد ارتش ترکیه در صورت حمله احتمالی به پایگاه‌های نظارتیش در ادلب سوریه به آن پاسخ محکمی خواهد داد. به گزارش خبرگزاری آناتولی، وزارت دفاع ترکیه در این اقدام را در چارچوب دفاع مشروع از خود خوانده و تاکید کرده که پایگاه‌های نظامیش در استان ادلب فعالیتشان ادامه خواهند داد. بر پایه این گزارش، ارتش ترکیه برای تقویت مواضع خود در ادلب سوریه از روز جمعه اقدام به ارسال مقادیر تسلیحات جنگی به مراکز دیدبانی خود در آن منطقه کرده است. نیروهای دولتی سوریه با حمایت روسیه در هفته‌های گذشته پیشروی‌های مهمی را در استان ادلب داشتند که با مخالفت ترکیه روبرو شده است. ترکیه حمله ارتش سوریه به استان ادلب را مغایر با توافق سال 2017 میلادی این کشور با روسیه بر سر منطقه عاری از خشونت در آن منطقه می‌داند. فرد مهاجمی که روز شنبه با شلیک به سوی آبران و حاضران در یک مرکز خرید در استان ناخون رتچاسیما در شمال شرق تایلند باعث دست کم مرگ 20 تن شده بود، بامداد یک شنبه به دست نیروهای پلیس کشته شد. به گزارش آسوشیتد پرس، این فرد که یک سرباز ارتش بوده، ابتدا فرمانده خود را کشته و سپس با رو بودن اسلحه او به سمت مرکز خرید گریخته و در طول راه نیز به غیر نظامیان شلیک کرده است. بر پایه این گزارش، دست کم 42 نفر در این حمله زخمی شدند. به گفته سخنگوی پلیس تایلند، فرد مهاجم پس از ارتکاب قتل چند تن را نیز در این مرکز خرید به گروگان گرفته بود که همگی توسط نیروهای پلیس آزاد شدند. درباره انگیزه شخصی این فرد، خبرگزاری‌ها به نقل از سخنگوی وزارت دفاع تایلند نوشتند این فرد در صفحه شخصیش در شبکه‌های اجتماعی به مشاجره با فرمانده خود به دلیل اختلاف‌های مالی اشاره کرده بود. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ازتون دعوت می‌کنم اگر که صبحانه با خبر رو از دست دادید، این بار بیننده و شنوندش بشید.
صبحانه با خبر امروز، شکایت وکلای کانادایی از سران جمهوری اسلامی، یک تیم حقوقی خواستار بیش از 1 میلیارد دلار غرامت برای قربانیان کانادایی هواپیمای اوکراینی شد. سفر مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به واشنگتن، سیاست‌های جمهوری اسلامی و آینده برجام، بخشی از گفتگوهای جوزف بورل و مایک پومپئو. و گشت و گذاری در بخش موسیقی چهارمین جشنواره فرهنگی ترم در مونیخ آلمان. سلام، به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. من نازآفرین میرزا خلیلی هستم. بیش از یک ماه پس از سرنگون شدن هواپیمای مسافربری اوکراینی توسط پدافند هوایی سپاه پاسداران، گروهی از وکلای کانادایی پرونده‌ای را برای محکوم کردن جمهوری اسلامی به پرداخت غرامتی سنگین به مبلغ 1.5 میلیارد دلار کانادا برای بازماندگان 57 قربانی ایرانی کانادایی این هواپیما تسلیم دادگاه کردند. این تیم حقوقی جمهوری اسلامی را به عمل تروریستی آگاهانه و تعمدی متهم کرده، اما با توجه به اینکه عمده دارایی‌های ایران در کانادا پیشتر ضبط شده و به فروش رسیده، سوال این است که حتی در صورت صدور حکم پیروزی از سوی دادگاه چه ضمانت اجرایی وجود خواهد داشت؟ بیشتر در این مورد صحبت میکنیم، اما ابتدا گزارشی از شهریار سیامی.
پرونده سرنگونی هواپیمای اوکراینی حالا وارد مرحله دیگری شده، مرحله‌ای که میتواند برای مقام‌های جمهوری اسلامی به پرونده همیشه باز و مشکل ساز تبدیل شود. گروهی از بازماندگان قربانیان این فاجعه در کانادا علیه جمهوری اسلامی و بعضی از مقام‌های ایران شکایت کردند. هدف ظاهراً دریافت غرامتی به مبلغ 1.5 میلیارد دلار کانادا، معادل 1.1 میلیارد دلار آمریکاست. 57 نفر از قربانیان شهروند کانادا بودند. پیشتر نخست وزیر کانادا هم خواستار پرداخت غرامت به بازماندگان کانادایی شده بود.
ما می خواهیم که ایران به خانواده قربانیان غرامت کامل را پرداخت کند.
ما هنوز اصلا چیزی اعلام نکردیم، هیچ تصمیمی اعلام نکردیم. در کمیته حقوقی که دولت تشکیل داده این موضوع داره بحث میشه، ولی اون چیزی که مسلمه بگم قطعا بر اساس قاعده های بین المللی هم حرف زدیم. قواعد بین المللی در این زمینه مشخصه.
اما شاکی اصلی دادخواستی که بیش از یک هفته پیش به دادگاه عالی اونتاریو ارائه شده، از نام مستعار جان دو استفاده کرده. گفته شده برادر یکی از قربانیان با نام مستعار جک دو است که شهروند کانادا هستند. وکلای پرونده گفتن برای حفظ امنیت خانواده‌های شاکیان در ایران از اسامی مستعار استفاده کردند. مارک آرنولد و پسرش جونا آرنولد وکلای این پرونده هستند، کسانی که در سابقه کاریشان یک بار دیگر هم پرونده علیه جمهوری اسلامی را به سرانجام رساندند و ایران را به پرداخت 1.7 میلیارد دلار محکوم کردند، مبلغی که بخشی از آن از فروش دارایی‌های مسدود شده ایران در کانادا تامین شد. نکته قابل توجه این دادخواست این است که ایران متهم به حمله عمدی و تروریستی به این هواپیما شده است. اثبات این ادعا نیاز به مدارک و تحقیقات گسترده‌ای دارد، از جمله جعبه سیاه هواپیما که ظاهراً ایران تمایلی برای دادن آن به سایر کشورها ندارد.
جعبه سیاه هواپیمای 737 سری 800 در حال باز شدن هست در سازمان هواپیمای کشوری.
این دادگاه ممکن است سالها طول بکشد و در نهایت مبلغ غرامت هم به بازماندگان پرداخت نشود. ولی هدف اصلی شاکیان بازنگه داشتن پرونده و جلب توجه رسانه‌ها برای سالها درباره این فاجعه است. شهریار سیامی، رادیو فردا.
در همین رابطه با رضا مریدی، عضو پیشین مجلس قانونگذاری اونتاریو کانادا گفتگو می‌کنیم. آقای مریدی، با توجه به اینکه مارک آرنولد وکیل شناخته شده کانادایی که قبلا هم در پرونده دیگری وکالت ضبط دارایی‌های ایران در این کشور رو با موفقیت به انجام رسونده، وکالت این پرونده رو بر عهده داره، این پرونده چقدر شانس موفقیت داره و این دادخواست چه ضمانت اجرایی می‌تونه داشته باشه؟
عرضم که این دادخواست به دادگاه کانادا ارائه شده و مثل هر لایحه قانونی که میره به دادگاه طبیعتا دادگاه بهش رسیدگی میکنه. میزان خسارتی که در این به اصطلاح دادخواست مطرح شده 1.1 بیلیون دلار هست، رقم بسیار بسیار درشتی هست و این در واقع شکایت بر علیه آقای خامنه ای و دولت جمهوری اسلامی و همینطور سپاه پاسداران مطرح شده و به شانس به اصطلاح برنده شدنش در دادگاه هم به نظر من زیاد هست، ولی در این حال نمیشه از حالا پیش بینی کرد که چقدر در نهایت دادگاه به این لایحه به این شکایت رأی مثبت خواهد داد. ولی اونچه که مسلم هست در کانادا قانون حاکم هست نه سیاست در ارتباط با قضاوت، بنابراین دادگاه ها به صورت مستقل عمل می کنن و کمان که همین دادگاه که اشاره فرمودید قبلا هم رأی داد به مصادره اموال ایران در کانادا به علت مسائل تروریستی.
خب ایران که اموالش مصادره شده در کانادا، این دادگاه این شکایت چقدر میتونه ضمانت اجرایی داشته باشه؟
ضمانت اجراییش حقیقتا بسیار کم خواهد بود، برای اینکه اموالی که الان ایران در کانادا داره بسیار کمه، شاید هم دیگه مالی نمونده، چون دادگاه قبلی شکایتی که مطرح شد و دادگاه رأی داد به مصادره اموال ایران و فروش اونها و پرداختشون به شاکیان، در واقع همه اموال ایران فکر میکنم اون چیزی هم بود دیگه الان پرداخت شده به شاکیان، بنابراین نتیجهش حقیقتا مشخص نیست که این رقم از کجا تأمین خواهد شد اگر دادگاه رأی مثبتی بهش بده.
حالا اوکراین هم به طور جداگانه به دنبال شکایت از ایران تا بازماندگان بتونن غرامت بیشتری از اون 80,000 دلاری که ایران پرداخت کرده دریافت بکنن. با توجه به اینکه روند رسیدگی به این پرونده ها سالها طول میکشه، چقدر اجماع جهانی میتونه بر ایران در این زمینه فشار بیاره؟
من فکر میکنم این مسئله دو جنبه داره، یکی بعدش در واقع همین مسئله حقوقی هست، یه بعد دیگرش مسئله سیاسی و روابط عمومی در بعد جهانی هست. علاوه بر این دادگاهی که الان شما بهش اشاره فرمودید، مرکز حمایت از حقوق بشر بین المللی کانادا اونها هم از طرف تعدادی از خانواده های داغدار بر علیه آقای خامنه ای و همینطور سپاه پاسداران اعلان جرم کردن به دادگاه عالی اونتاریو. بنابراین این شکایت ها در بعد جهانی میتونه تأثیر زیادی داشته باشه. ما میبینیم که در جریان پایین آوردن هواپیمای آمریکایی در لاکربی در اسکاتلند توسط قذافی رژیم پیشین لیبی و فرمان به اصطلاح رئیس کل یا رئیس جمهور یا حاکم سابق لیبی، اونقدر افکار عمومی دنیا بالاخره مجبور کرد که قذافی بپذیره که این هواپیما به وسیله لیبی پایین آورده شد و دولت لیبی خسارت مربوطه را پرداخت کرد. اینجا هم فکر می‌کنم چیزی شبیه اون هست و امیدوارم که افکار عمومی جهان طوری عمل بکنه که این خانواده های داغدار 176 انسانی که بی جهت و بدون هیچ دلیلی جان خودشون رو از دست دادن به علت همین خرابکاری که سپاه پاسداران رژیم جمهوری اسلامی انجام داد. اینا آدم کشی کردن، خیلی ساده، آدم کشی دیگه شاخ و دم نداره، اینا قتل کردن، اینها کار تروریستی کردن و این رو حتما جامعه جهانی بهش اهمیت خواهد داد.
البته ایران اعلام کرده که این اقدام غیر عمد بوده. از شما ممنونم آقای رضا مریدی، عضو پیشین مجلس قانونگذاری اونتاریوی کانادا که همراه ما بودید.
خیلی متشکرم.
جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در اولین سفر رسمی خود در این مقام به واشنگتن روز جمعه با مایک پومپو وزیر امور خارجه آمریکا دیدار کرد که ایران یکی از محورهای گفتگوی آنها بود. جوزپ بورل به تازگی در سفر به ایران درباره وضعیت برجام با مقام‌های ایرانی صحبت کرده بود. در این باره با مهدی مهدوی آزاد کارشناس مسائل بین‌الملل گفتگو می‌کنیم. آقای مهدوی آزاد، جوزپ بورل در توییتی بعد از این دیدار نوشته در زمینه چالش‌های بنیادی اتحادیه اروپا همیشه در یک سوی میز با آمریکا نشسته، حتی زمانی که درباره همه چیز با هم توافق ندارن. آیا به نظر شما برجام ممکنه محل اختلاف نظر جوزپ بورل با مایک پومپئو باشه؟
ببینید واقعیت هستش که آقای بورل یه سیاستمدار چپگرای اسپانیایی تبار هست که بسیار منتقد آقای ترامپ بوده، انتقادات بسیار صریح کرده از دولت آمریکا. در ماجرای ونزوئلا کاملا برخلاف دولت آمریکا موضع گرفت. حتی موقعی که ایران می‌خواست از برجام فاصله بگیرم، یکی از معدود سیاستمداران اتحادیه اروپا بود که طرف ایران ایستاد. روی کار اومدنش، حتی در واقع نزدیکیش به نسبت خانم موگرینی هم خیلی بیشتره، روی کار اومدنش این انگیزه رو به وجود آورده بود در بخشای از ایران که شاید آقای بورل بتونه وزنه رو به نفع جمهوری اسلامی ایران سنگین بکنه. منتها مسئله این هست که تحولاتی که جدیداً اتفاق افتاده، مشخصا سلسله تحولات بعد از شلیک به قاسم سلیمانی و یک سری از اقدامات بسیار پرخاشجویانه ایران که از خرداد ماه شروع شده، از ماجرای بمب‌گذاری، در واقع مین‌گذاری در دریای عمان شما بگیرید تا زدن پهپاد آمریکایی و حمله به تأسیسات نفتی عربستان سعودی، برجام رو در واقع ضعیف‌تر، کم رنگ‌تر کرده. نقطه اتکای فعلی اتحادیه اروپا و آمریکا بیشتر الان تمرکز بر روی امنیت در خاورمیانه، امنیت در منطقه خلیج فارس و موضوعاتی است که در اون اختلاف نظرهای زیادی بین ایران و آمریکا وجود نداره. بنابراین هر روز که میگذره، با وجود اینکه آقای بورل سر کار اومده، اون نقطه تفاوت بزرگی که بین دو کشور وجود داشت، یعنی برجام که هنوز هم بر سرش اختلاف نظر دارن، در واقع داره وزنش کمتر میشه و وزن موضوعاتی که اروپا و آمریکا به صورت سنتی با هم نزدیکتر هستن داره بیشتر میشه. اوجش هم ماجرای شلیک با قاسم سلیمانی بود که دیدین عملاً اتحادیه اروپا به نفع پنتاگون و به نفع ایالات متحده آمریکا موضع گرفت.
در بیانیه‌ای که بعد از این دیدار توسط وزارت خارجه آمریکا صادر شد، اقدام‌های به گفته این بیانیه بی‌ثبات کننده ایران و روسیه هم مورد بحث بوده. آیا فشار آمریکا بر اروپا می‌تونه تأثیری بر روابط اونها با ایران بذاره یا پرونده هسته ایران رو به شورای امنیت بکشونه؟
میدونید که به آقای خامنه‌ای در نماز جمعه حمله بی‌سابقه‌ای به اتحادیه اروپا کرد. همین نشون میده که وزن اتحادیه اروپا داره روز به روز کمتر میشه. مجموعاً به نظر میرسه که در روزهای آینده ایران همون از ذره حمایتی که از اروپا خواهد داشت رو هم از دست میده. بیشتر چیزی شبیه کانال صلح دوستی سوئیس خواهیم داشت، کمک‌های تغذیه‌ای، مواد غذایی و دارو به ایران. و در واقع هر روز که می‌گذره فکر می‌کنم اتحادیه اروپا و آمریکا در یک طرف در مقابل ایران قرار می‌گیره.
ممنونم از مهدی مهدوی‌آزاد، کارشناس مسائل بین‌الملل که همراه ما بودید. چهارمین جشنواره فرهنگی ترمه در شهر مونیخ از روز 10 بهمن آغاز شد و به مدت 2 هفته با برگزاری برنامه‌های مختلف فرهنگی ادامه خواهد داشت. هنرمندان بسیاری از ایران به این جشنواره آمدند. همراه بشیم با کیمیا قربانی و گزارشی از بخش موسیقی این رویداد فرهنگی.
شب از جشنواره فرهنگی هنری ترمه هستیم در شهر مونیخ آلمان. امشب شب موسیقیه. 5 تا گروه موسیقی رو صحنه میرن. اولین گروهی که اجرا میکنه گروه خورشید آرو هستش. این گروه یه دوئت اجرا میکنن، عود و آواز، با هنرمندی غزال انصاری راد و عسل پیشکو. بریم ببینیم این اجرای زیبا رو.
دوم متعلقه به امیر بالفشان، امیر که با خلاقیت زیادش تنهایی انسان امروز رو روایت کرد، همه ما رو تحت تاثیر قرار داد. امیر در واقع بداهه خوانی و بداهه نوازی میکنه و خودش معتقده که اثرش همان لحظه به دنیا میاد و همان لحظه از دنیا میره.
الان نوبت گروه سومه، یعنی گروه کوارتت محمد آزمن. یه دختر خیلی نازنین با یه صدای لطیف و رویایی به نام نجوا با این گروه همکاری میکنه که در واقع آواز میخونه. چند تا قطعه هم هستش که خودش نوشته، هم شعرش و هم ملودیشو. بریم با هم ببینیم چی کار میکنن این گروه. فکر میکنم خیلی خیلی کارشون خوب باشه. چهارم یعنی گروه یلدا عباسی روی صحنه بره. از این گروه همه خانم هستن، لباس محلی‌های پر از رنگ خیلی قشنگ پوشیدن. یکی از خوبی‌های جشنواره امسال ترمه این بوده که بیشتر گروه‌هایی که شرکت کردن خانم هستن، یعنی ما صدای زنان ایرانی رو اینجا بالاخره بدون محدودیت میشنویم و هر جوری که دلشون میخواد آواز میخونن و صداشون رو به گوش ما میرسونن. ناز نفسشون همراه من باشین. موسیقی جشنواره ترمه با اجرای هیجان انگیز تریو مشق عشق به پایان رسید. کیمیا قربانی، رادیو فردا.
گمان زنی های رسانه‌ای در حوزه نفت از احتمال کاهش تقاضا زودتر از زمان مورد انتظار حکایت داره. کمیته فنی اوپک و اوپک پلاس هم در نشست هفته گذشته خود در وین درباره تأثیر ویروس همه‌گیر کرونا بر تقاضای نفت گفتگو کردند. قرار در زمینه کاهش تولید روزانه نفت به میزان 600 هزار بشکه به زودی تصمیم گیری بشه. احمد علوی استاد دانشگاه و کارشناس اقتصاد در استکهلم سوئد همراه ماست تا به این موضوع بیشتر بپردازیم. آقای علوی، چرا چنین پیشنهادی در این کمیته فنی مطرح شد و این تصمیم گیری تا چه اندازه میتونه بازار نفت رو تحت تاثیر قرار بده؟
اگر نگاهی بیاندازیم به فرایند فرازنشیب قیمت‌ها در هفته گذشته، می‌بینیم که این فرایند رو به پایینه و یک نشیبی رو نشون میده و بنابراین این خودش یه علامتیه برای اینکه اقدامات قبلی اوپک و اوپک پلاس در مجموع نتونست موفق باشه که بازار نفت رو به تثبیت برسونه و قیمت‌ها ثبات نسبی پیدا کنن. و همین دلیله که اون اقدامات قبلی کافی نبوده و الان تلاش بر اینه که تولید نفت باز هم از این چیزی که از کاهش پیدا کنه و بنابراین به هر حال اقداماتی بشه برای اینکه قیمت نفت از این چیزی که هست پایین‌تر نیاد. میدونیم که به هر حال یکی از بزرگترین مصرف کنندگان نفت دنیا یعنی چین الان دچار مشکلاتی شده به خاطر همین اپیدمی و ویروس کرونا و به هر حال سطح تقاضا در اونجا بسیار اومده پایین، به طوری گمان برده میشه که نزدیک 200 تا 300 هزار بشکه در نفت از نفت به هر حال تقاضاش کاسته خواهد شد در ماه‌های آینده. بنابراین اوپک میباید اقداماتی بکنه، اما این اقدامات به نظر نمیاد که کافی باشه از اون جهت که فرایند تاریخ اقتصاد جهان به سمت اقتصاد دیجیتاله و بنابراین تقاضا به طور تاریخی و استراتژیک پایین خواهد آمد. این اقدام شاید بتونه به طور کوتاه مدت تأثیر اندکی بذاره، منتها مشکل بزرگتر از چیزی است که الان ما تصور میکنیم.
نقش و سهم ایران در این تصمیم گیری ها چیست؟
خب باید نگاه کرد ببینیم که آیا ایران چه در حوزه تولید صادرات و ظرفیت بخش حقیقی نفت میتونه مؤثر باشه و سهمش چقدره. الان سهم صادرات نفت ایران به چیزی نزدیک 300 هزار بشکه رسیده، یعنی سهمش در عرصه حقیقی بسیار کاسته شده. در عرصه به اصطلاح سیاسی و دیپلماسی نفت هم سهم ایران نقشش بسیار ضعیف شده، به این معنا که با توجه به ماجراجویی حکومت ایران در منطقه و همچنین تنشی که میان ایران و کشورهای حاشیه جنوب خلیج فارس هست، ایران نفوذ سیاسی، تاثیرگذاری سیاسی هم از دست داده. بنابراین در ترکیب این دو متغیر و مؤلفه، یعنی مسئله کاهش ظرفیت حقیقی ایران و کاهش تاثیرگذاری سیاسی دیپلماسی نفت، خب به هر حال ایران به گوشه رانده شده و بنابراین سهم چندانی نخواهد داشت در تصمیم گیری های فعلی و آینده اوپک.
ممنونم از احمد علوی استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی که همراه ما بودید. در اینجا مروری داریم بر روزنامه های امروز یک شنبه همراه با شهرام رفیزاده.
روزنامه
روزنامه خراسان امروز در یکی از مطالب اصلی خودش اظهارات روز گذشته علی خامنه‌ای رو منتشر کرده که به نوشته روزنامه گفته باید قوی بشویم تا جنگ نشود. همین روزنامه نوشته که علی خامنه‌ای همچنین گفته که حکومت پهلوی درست از جایی ضربه خورد که فکرش رو نمی‌کرد و به طور ضمنی به نیروی هوایی اشاره کرده، چون سخنرانی علی خامنه‌ای هم در دیدار با فرماندهان و اعضای نیروی هوایی جمهوری اسلامی بوده. اما روزنامه جوان در صفحات میانی خودش یادداشتی منتشر کرده و نوشته که منظور علی خامنه‌ای از روی شدن احیای ایران هست، اما ایران اسلامی و نه ایرانی که به نوشته این روزنامه در گذشته پادشاهانی که بر اون حکومت می‌کردن از خاندان‌هایی بودن که روزنامه جوان نوشته اونها اشتباه زیاد داشتن. تأکید کرده که حالا ما می‌خوایم تمدن اسلامی رو پیریزی بکنیم و سخنان علی خامنه‌ای ناظر بر این هست. روزنامه ایران هم که نزدیک است به دولت در سرمقاله خودش تأکید کرده که ابزارهای نوین قدرت فرق می‌کنه با اون چیزی که به طور ضمنی اشاره کرده، با اون چیزی که علی خامنه‌ای اشاره کرد. او تأکید کرد که قدرت نظامی به ویژه باید زیادتر بشه. روزنامه ایران در سرمقاله نوشته که در تعریف جدید از ابزارهای نوین قدرت پشتوانی مردمی بسیار مهم هست، قدرت اقتصادی بسیار مهم هست و همچنین قدرت نرم. سخنان آقای خامنه‌ای پیشتر هم محورهای مشابهی داشته که بر او تأکید شده و پیامدهاش هم رو مردم لمس کردن. در دهه 70 ایشون تأکید داشت بر اون چیزی که خودش ناتوی فرهنگی توصیف کرد یا تهاجم فرهنگی، شبیخون فرهنگی، و اصطلاحاتی چنین استفاده میکرد که منجر به افزایش فشار بر نخبگان و روشنفکران و هنرمندان شد و بخشی از قطعه‌های زنجیری هم در همون ارتباط اتفاق افتاد. بعد بحث انرژی هسته‌ای بود و پیامدش هنوز مردم دارن لمس میکنن. موضوع این که باید بریم در سوریه و عراق بجنگیم پیش از اون که مجبور باشیم در تهران بجنگیم رو هم منجر شد به تنش‌هایی که در ماه‌های اخیر بسیار به اوج رسید و حالا آقای خامنه‌ای گفت که باید قوی شویم، که این هم عوارض و پیامدهای خودش رو خواهد داشت. اما روزنامه ابتکار امروز گزارشی منتشر کرده درباره تناکرا بر تن بازار شب عید و نوشته که بسیار از مردم قدرت خریدشون پایین هست و ترجیح میدن که پوشاک دست دوم بگیرن. موضوعی است که روزنامه ابتکار مطرح کرده. روزنامه شهروند هم گزارش بسیار مهمی داره درباره اینکه خانواده های کسانی که کشته شدن در تشییع جنازه قاسم سلیمانی در کرمان آمدن به تهران، نامه نوشتن به علی خامنه‌ای، خواستار رسیدگی به وضعیت این ماجرا شدن و مقصران رو خواستن معرفی بکنن. مهمترین نکته‌ای که این روزنامه اشاره کرده این هست که علت مرگ این کسانی که دیده دست و پا له شدن رو پزشکی قانونی در استان کرمان مرگ در اثر واکنش‌های حیوانی و غیر عمدی انسانی توصیف کرده که سبب اعتراض این خانواده ها و نگارش نامه به رهبر جمهوری اسلامی شده.
ممنون که با برنامه صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه بودید. من نازآفرین میرسا خلیلی از شما خداحافظی میکنم. در ادامه همکارانم در بخش خبر با شما خواهند بود. شاد و پیروز باشید.